ولی ما نباید واقعیت امر زنانی رو که در جامعه ما داره شرایط خاص هست،
بله،
حتی از دفترهای مقام معظم رهبری آسیب‌های اجتماعی بوده،
بله،
ما اگر زنانی رو که مشکل دارن به یک نوعی بسترس هستن در جامعه رها کنیم، اینها مادرانی هستن که تربیت فرزندان نسل آینده رو به عهده دارن.
خانم دکتر اولاد قباد، اینا که میفرمایید گلایه هایی است که ما هم مطرح کردیم، خانم دکتر روح‌افزا، خانم دکتر هدایتی هم مطرح کردن، این پاسخ میخوایم ببینیم که چه هست. این چیزی که دیده شده الان 300 میلیارد تومان اعتبار، این ترهیز قرار به قانون تبدیل شه، چیکار میکنید؟ اصل 75 نشه، چیکار میکنید؟ اصلا دولت زیر بارش بره؟
نه، این مصوب شد در صحن علنی مجلس.
خب به چه ترتیب قرار به زنان سفر خانم
داده شد؟
بله،
پیشنهاد داده شد از فراکسیون زنان، فکر میکنم از کمیسیون های دیگه هم.
خب
این پیشنهاد مثل کمیسیون اجتماعی هم رفته بود در کمیسیون ترفیق. این زنان سرپرست خانوار و سرپرست در تبصره 14
خب
باید میومد.
قرار از چه محلی داده بشه؟
نهاد شده بود در، من عذر میخوام، در کمیسیون ترفیق بودجه این مصوب شده بود، ولی سقف اعتبار رو تعیین نکرده بودن.
صحیح.
ما برای اینکه زنان سرپرست خانوار و بعد سرپرست ما با این چالش مواجه نشیم،
بله،
سقف اعتبار رو در صحن علنی مجلس با توجه به تورمی که داریم و
بله،
پارسال چیز حدود 230 میلیارد تومان بوده،
درسته،
امسال 300 میلیارد تومان در صحن علنی هم برای خوبی را آورد،
بله،
مصوب کردیم. ما فقط سقف اعتبار رو برای بودجه، یعنی ما این قانون رو داریم در برنامه ششم توسعه،
بله،
و الان در کمیسیون ترفیق هم زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست هم لحاظ شده بود در تفتر
چهارده. امسال اجرا شده سال 97.
علنی ما فقط سقف اعتبار رو معین کردیم.
الان 230 میلیارد امسال که 97 توش اجرا شده،
230 میلیارد تومان هم
برای امسال دیدید دیگه، خودتون گفتید دیگه، مال سال 97 230 تا بوده.
230 میلیارد تومان رو
تخصیص پیدا کرده.
جلساتی رو که داشتیم بخش اعظمی از اون تو برج 9 بود محقق شده بود، باید حالا تو اسفند ما مجدد رصد کنیم که آیا 100% تخصیص داده شده یا نه، چون که تا آخر اسفند ما سازمان ها این مهلت رو دارن که پیگیری کنن از سازمان برنامه بودجه که اون اعتباری که تخصیص داده شده آیا 100% بوده یا خیر.
بسیار خوب خانم دکتر، قبل از اینکه به کمیسیون بپیوندید، خانم دکتر هدایتی، خانم دکتر روح‌افزا، سوالاتشون از شما بپرسن و شما کوتاه پاسخ بفرمایید. خانم دکتر هدایتی در خدمتتون هستیم، توضیحات خانم اولاد قباد رو شنیدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت ایشون و از اینکه قبول زحمت کردم به هر حال برای این مسئله مهم وقت گذاشتن خیلی ممنون هستم. من قبل از اینکه صحبت اصلیم رو خدمتتون شروع بکنم یه جمله توضیحی بگم روی بحث خانم دکتر روح‌افزا، اونم این که این طرح بیمه زنان سرپرست خانواده طرح جدایی از بیمه زنان خانه‌دار نیست. سال 78 که این طرح بیمه زنان خانه‌دار حالا با اون دلایل و توجیهاتی که داشت مطرح شد، به خاطر اینکه مشمولین این طرح یه چیزی بود اون زمان 20 میلیون و الان خیلی بیشتر هستن میشد و نمیتونستن دولت رو این بار بودجه‌ش رو تحمل بکنن،
از هم جداش کردن،
خلاصه اولویت، نه اولویت بگذارن،
بله،
یعنی از بین زنان خانه‌دار زنان سرپرست خانوار رو اولویت گذاشتن که در قسمت های اولیه تر به اینها پرداخته بشه،
بله،
و در طول 20 سال حالا من الان اینجا روی من خدمت حالا دوستان مجلسی میره، در طول 20 سال که از این مباحث و طرح این مباحث میگذره،
بله،
در دوره های مختلف، مجالس مختلف، دولت های مختلف بودجه هایی رو به این طرح اختصاص دادن،
درست،
و حالا مبالغ با توجه به هر سال تعیین شده و
بله
پرداخت شده. من میخوام اینو به خدمتون عرض بکنم که آیا واقعا اختصاص صرفاً یک مبلغی به عنوان بودجه برای این طرح کفایت میکنه؟
بله.
اونچه که ما آسیب شناسی کرده بودیم اون زمان از این طرح اینی که در هر سال یا هر دوره گروهی از زنان سرپرست خانوار مشمول، حالا در حالت خوشبینانه، مشمول این طرح شدن.
بله.
یک سال دو سال این طرح اجرا شده، این مبالغ پرداخت شده و بعد به خاطر مشکلات بودجه‌ای که کشور داشته و در طول مجالس بعدی یا دوره‌های بعدی بودجه این بودجه ها قطع شده، رابطه این پرداخت بین اون شخص بیمه شونده و اون شرکت یا صندوق بیمه گذار هم قطع شده. شما میدونید که توی نظام بیمه ما به ترتیبی هست که چنانچه این رابطه به هر شکلی یا به هر نحوی قطع بشه، اون صندوق‌های بیمه از تعهدات خودشون و از اجرای تعهداتشون سرباز می‌زنن، چنانکه زدن.
بله.
و الان تکلیف این بودجه‌هایی که در دوره‌های گذشته اختصاص یافته، اون گروه‌هایی که مشمول اون طرح‌ها قرار گرفتن و بیمه شدن، هم همین الانش مشخص نیست.
بله.
یعنی من اسم این بودجه‌هایی رو، یعنی با تمام احترامی که قائل به تمام ارزشی که واقعا این کار داره و اعتقادم که باید انجام بشه، ولی اسمش رو گذاشتم یک هلوی پوسکندهی برای صندوق‌های بیمه گذاشت، در اینکه هیچ تعهدی، هیچ ضمانتی برای استمرارش، برای ادامهش و برای نحوه اجرا، الان هیچ بانک اطلاعاتی وجود نداره.
خب شما تو دولت مگه نبودید خانم دکتر هدایتی؟
بله، ما خب. اون زمان هم همین موارد رو پیگیری می‌کردیم. منتها
اون زمان یعنی چه سالی؟
سال 89 90. بله، این مطالب رو پیگیری کردم. اتفاقا به همین نکته رسیدیم که هیچ بانک اطلاعاتی وجود نداره که این آمار کسانی که تا به حال بودجه داده شده از دولت‌های مختلف و بیمه شدن چه کسانی
هستن. پس بودجه کجا رفته خانم دکتر هدایتی؟
اینو باید اون صندوق‌های بیمه ای پاسخ بدن.
بسیار خوب.
و اگر بانک اطلاعاتی دارن، اگر چیزی دارن بیان. و اگر مثلا خب حالا یک گروه مثلا 500 هزار نفره بیمه شدن و این بودجه ها براشون خوده. الان اونا دارن ادامه پیدا میکنن. لیست‌های جدیدی داره میره برای این صندوق‌های بیمه ای. و این سازوکار اجرایی، این چون میگه فقط دست بودجهش نیست، اون سازوکار اجرایی چیه؟
متشکرم خانم دکتر رفسار. شما مگه نکته‌ای هست بفرمایید خانم ولادگوباد، پاسخ بدن در مورد این طرف.
عرض سلام دارم خدمت شما، تشکر از زحمتی که کشیدن این بودجه رو افزایش دادن. خواهشم اینه که ازشون درخواست کنیم که اگر ممکنه کاری کنن که مشکلات زنان سرپرست خانوار تقلیل پیدا کنه. صرف گرفتن یه بودجه و یه پولی ماهیانه نمیتونه مشکلات اینا رو حل بکنه. باید اصلا ما یه برنامه و یه پلنی تو مجلس داشته باشیم که تعداد زنان سرپرست خانوارمون تقلیل پیدا کنه، نه اینکه هر ساله اینا اضافه بشن. ما هم حالا تورممون هم میره بالا.
بله.
مثلا بکنیم چقدر به اینا دارن تعلق میگیره این بودجه و چقدر میتونه به اینا تو مشکلات اساسیشون، همونطور که خودشون فرمودن، وقتی اینها مورد آسیب قرار میگیرن، بچه هاشون مورد آسیب قرار میگیرن و ما تو جامعه جزء آسیب‌های اجتماعی اینو داریم بررسی میکنیم.
بله.
من خواهشم اینه که یه ذره فراتر تو این قضیه وارد بشم، یه طرحی برای تقلیل زنان سرپرست خانوار داشته باشم.
شما دارید چیزی تو این زمینه خانم دکتر افسانه؟ یعنی شورای انقلاب فرهنگی تو این حوزه کاری کرده که بتونه ارائه بده خانم های مجلس اینو پیگیری کنن؟
اگر فرصت بدن بنده در خدمتشونم و حتما بهش میپردازم. شاید که برنامه رادیویی ما نتونیم مثلا.
نه میخوام بگم کار شده تو این زمینه.
بله. ما حالا نمیگم کامله، ولی چون میدونید الان همونطور که خانم هدایتی دارم میگم،
بله،
مثلا سال 90 اینطوری بوده. الان بله. من
هنوز همون جوری، یعنی هنوز همین چالشه. بله.
من الان در یه جاییش هم مثلا یه تغییرات دیگه کرده، شادم عمیق‌تر شده.
درسته.
پس ما باید مثلا به روز این طرح‌ها و برنامه‌ها رو جلو ببریم.
بله.
ما در خدمتتون هستیم. این فرصت بدن حتما
خدمتتون. بله خانم دکتر اولادقباد، ممنونم خانم دکتر رفسا. خانم دکتر اولادقباد، فکر می‌کنم که این شاید اولین گفتگوی من در این مجله صبحگاهی در چند سال گذشته بوده که من سه تا خانم مثلا با هم بودن سر یه موضوعی، واقعا به یک وفاقی رسیدن. به این که به حال دستتون درد نکنه این کارو کردید، اما آیا این همه کاره؟ و این که خب فقط همین بودجه است، یعنی که این بودجه بیاد اون وقت چجوری توضیح بشه؟ الان خانم دکتر هدایتی گفتن هنوز معلوم نیست بودجه کجا میره، کی باید پاسخ بده که این بودجه به کی اختصاص پیدا کرد، در چه قالبی، کدوم نهاد، کدوم سازمان، و آسیب های اجتماعی که شورای انقلاب فرهنگی رو این زمینه ورود کرده پیشتر و آماده همکاری با شما هستم. بفهمید خانم دکتر.
من ممنونم. ببینید ما قانون رو بست کردیم. من خدمت شما عزیزانم عرض کردم. به حال در پرمیش شما توسعه، ما برای بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست جز برنامه‌های اصلی ششم توسعه هست. نتیجتا ما باید بر اساس برنامه ششم توسعه اون بودجه‌هایی که به هر حال با توجه به نیازها رو اولویت بندی کنیم.
خانم سمی زنان مجلس، ما جلساتی رو با سرکار خانم ابتکار داشتیم، جلساتی با آقای دکتر شریعت مداری داشتیم، حتی در رابطه با بانک اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار، در رابطه با بانک اطلاعاتی زنان بعد سرپرست خانوار، اینها رو ما سعی کردیم که به هر حال با توجه به اون رویکرد نظارتی که باید مجلس داشته باشه علاوه بر قانون گذاری، از هم معاونت زنان و هم از وزارت تعاون کار و رفاه داشته باشه.
به چه نتیجه رسید خانم
دکتر؟ اما نکته که مهمه اینه که آیا اگر ما همین اعتبار رو برای زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست مصوب نکنیم، خانواده هایی که ما دفاتری رو، من به عنوان نماینده تهران، ما دفاتری رو در شهرستان های تهران داریم، مانند ری، اسلامشهر، پردیس، شمیرانات، و بیشترین در بروجوهای ما شاید الان زنان سرپرست خانوار یا زنان سرپرست هستن. ما نمیتونیم همینطور اونها رو رها کنیم. خب مصوب کردیم در برنامه شما،
گفتید پس بانک اطلاعات دارید، گفتید خانم دکتر
باید بوده اونها رو، اون بانک اطلاعات رو وزارت کار بر اساس حالا اون آمایشی که انجام دادن یه گزارشی رو ارائه دادن که با معاونت زنان ریاست جمهوری، که بر اساس اون ما این بودجه اختصاص داده بشه.
کمیته امداد اینجا چه کار میکنه؟
کمیته امداد و سازمان بهزیستم اینها با هم تعاملن. زمانی که ما این جلسات که برگزار میشه حتما نماینده کمیته امداد و سازمان بهزیستم در اون جلسه حضور دارن. یعنی اگر اینها با هم به اصطلاح اون همراهی و همفکری رو نداشته باشن، یک نوع موازیکاری به وجود میاد.
یعنی الان شما آماری دارید، بانک اطلاعاتی دارید که نشون بده چه تعداد زن سرپرست یا بد سرپرست خانوار بیمه شدن به این ترتیب؟ این 230 میلیارد تومان سال 97 بهشون اختصاص پیدا کرده، آماری دارید؟
من یک آماری رو خب اینها به ما اعلام کردن، ولی برای اینکه ببینم کامل اختصاص پیدا کرده باشه، خدمتتون عرض کردم تا برج 9 یه مقداری از اون تخصیص پیدا کرده بود، که بعد از اون ما باید اسفند این رو نظارت کنیم که آیا 100% 230 میلیارد تومان تخصیص داده شده یا خیر.
من مشخص به کی این بانک اطلاعاتی مهمه که خانم دکتر هدایتی و خانم دکتر رفسا گفتن این بانک اطلاعاتی مهمه، معلومه که چه تعداد از جمعیت زیر پوشش به نام مثلا فلان و فلان به عنوان زن سرپرست خانوار یا بد سرپرست این حق بیمش تخصیص بده پیدا کرده؟
این رو من از شما خواهش میکنم که در این جلسه گفتگو نماینده سازمان بهزیستی و کمیته امداد رو،
ما حاضر این روزهای دیگه این کار رو انجام بدیم،
چون الان در خدمت شما هستم،
ما بیشتر سه تا خط نداریم.
این رو من خدمت شما عرض کنم، ما قوانینی رو که مصوب کردیم باید بودجه های اون رو در بودجه سالیانه در نظر داشته باشیم. خانم رو هفته نکته خوبی رو فرمودن که آیا حالا با صرف بودجه ما باید فقط زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست رو، نه، ما باید توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست رو داشته باشیم. و جلسه ای رو که ما با آقای منصوری در وزارت کار داشتیم، ساماندهی مشاغل خانگی هست، کمک کردن و ارائه تحصیلات به زنان سرپرست خانواد و سرپرست هست، و به هر حال صرفا اینکه ما بخوایم یک بودجه رو اختصاص بدیم و بحث توانمندسازی زنان سرپرست خانواد و بحث سرپرست رو رها کنیم و اون آموزش مهارت‌های اساسی رو برای زندگی هم برای اونها و برای فرزندانشون نداشته باشیم، این کفایت نمی‌کنه. و این هم در گزارشی که ارائه داده شده جزء برنامه‌هاشون بوده، ولی خب نیازمند به نظارت مستمر مجلس هم هست.
متشکرم
جناب آقای راسخ. من
خواهش میکنم دکتر عزیزی بفهمید،
یه نکته رو من خدمتون بفهمم. این همین که ببینید نظام ماهیت بیمه اجتماعی ما و اون طراحی که داره به این شکله که وابسته به سه تا رکنه، یه کارفرما، یه اون مزدبگی یا حقوق رسمی و اون صندوق بیمه ای. خب ببینید اگه هر کدوم از این سه رکن نباشه، تداوم اجرای اون بیمه با دشواری مواجه میشه. الان در مورد بیمه زنان خانه‌دار، این سه تا رکن رو شما بیاین بیابید، آیا اون مثلا به عنوان کارفرما بهزیستیه، یعنی رسما تعیین شده بهزیستی، یا کمیته امداد جایی تعیین شده به عنوان، یا نه اون صندوق یا اون صندوق تامین اجتماعی که این مبالغ رو دریافت میکنه، این سازوکارها رو چجوری ساختار میده؟
خانم دکتر مشخصه، خانم دکتر اولادقباد نیست. خب ارتباط ما بخوام دکتر لاغومات قطع شد. بله بفهم میخوام دکتر دردی.
بله ببینید الان مشکل اینه، ببینید خیلی حرکت زیبایی، بسیار هم تلاش زیادی میخواد تو صحنه مجلس. شما عددی رو حالا به شکل یک ردیف بودجه، به واقعا یک فرایند نفسگیری داره که جای تقدیر و تشکر خیلی بله. زیادی از این دوستان عزیزی که تو مجلسن تشکر میکنم وجود داره. اما اگر حالا این بودجه که به این زحمت اختصاص داده شده
مشخصش کارفرماش کجاست
بله مصرف نشه یا به نتیجه نرسه بله. چیزی جز اطلاف منابع آیا میشه اسم اون رو گذاشت؟
بله اجازه بدید خانم دکتر اولاد قباد نمیدونم اومدن رو خط دوستان ارتباطتون قطع. خانم دکتر اولاد قباد صدای ما میشنوید؟
الو
خانم دکتر اولاد قباد من صدای شما رو میشنوم، مگر نکته هست بفرمایید.
بله این برمیگرده به اون رویکرد نظارت مجلس شورای اسلامی.
نه 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 خب الان کارفرما کیه خانم؟
در رابطه با کارفرمای ما سازمان تامین اجتماعی
این بودجه رو تخصیص میده. اجتماعی هست. درسته؟
و قبلا هم خدمت شما عرض کردم برای اینکه اینها یک گزارش ارائه بده، اون که خود بله. صندوق و دریافت کننده این بودجه و اعتبارات برای تخصیص کارفرما کیه که این نظام و این نظم و نسق رو به این گروه ها بده؟
قاعدتا خواهم دو که دولتی باید دولت باشه دیگه، یعنی دولت باید این بودجه رو تخصیص بده دیگه.
این جای سواله، من نمیدونم این باید مثلا واقعا روش کار بشه. این سوال من هم هست،
یعنی سازمان برنامه باید بده خانم اولاد قباد این پولو؟
ببین این که من خدمت شما عرض کردم این بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار و بعد سرپرست رو ما هر سال با جلساتی رو که با سازمان بهزیستی با کمیته امداد بله. و وزارت کار یعنی خود وزیر قبلا هم که با آقای ربیعی بوده بله. این رو ما پیگیری و نظارت میکنیم بله. که آیا سازوکاری رو که برای پرداخت بیمه زنان خانه‌دار دارن با اولویت زنان سرپرست خانوار رو و اون مکانیزمی رو که اونها براش تعریف کردن رو مورد نظارت مجلس شورای اسلامی قرار میگیره. ولی خب من خدمت شما عرض کردم این نیاز به نظارت مستمر داره.
بسیار خوب.
که هم این بودجه کامل اختصاص پیدا کنه و هم این که افرادی که نیازمند هستن رو ما بتونیم در همه استانهای کشور و استانهای
شناسایی کنیم
و استانهای محروم به نحو احسن شناسایی کنیم.
متشکرم خانم اولاد قباد. جسارتا
یعنی کار فرابخشی
بله بله هست،
یعنی کار بین بخشی که باید همه دست به دست هم بله. بدن و هدف کمک کردن به زنان سرپرست خانوار و بچه
بله
هست، اینه که واقعیتا ما اونها رو در رابطه با رفتارهای پرخطری که خدای نکرده احتمال داره این عزیزان و فرزندانشون رو تهدید کنه برای تامین معیشت و اون نیازهای اساسی زندگی بتونه کمکی برای اونها باشه و در کنار این اعتبار ما توانمندسازی اونها رو هم در برنامه ششم توسعه دیدیم و کمیته های تخصصی در فراکسیون زنان تشکیل شده که یکی از مهمترین کمیته های تخصصی کمیته اقتصادی و کارآفرینی.
خانم اولاد قباد ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، الان معلومه بس. از این 3,200,000 نفر زن سرپرست خانواری که فروردین ماه 97 آمارش اینقدر بوده، الان چه تعداد زیر پوشش این 230 میلیارد امسال یا کمی کمتر سال قبل یا 300 میلیارد سال آینده قرار خواهند گرفت؟ الان آمار دارید شما؟ حالا بانک اطلاع دادید آمار دارید که چقدرشون زیر پوششن؟
یک تعدادی از این زنان که تحت پوشش کمیته، یه تعدادی هم که بهزیستی هستن، آمار دقیق رو من ازشون نگرفتم.
خب پس تا برج 9 این بودجه چجوری اختصاص پیدا کرده وقتی
آمارهایی که ارائه شده آمارهای متنوعی هست و متاسفانه ما این مشکل رو داریم حتی در رابطه با بسیاری از آمارهایی که ما برای آسیب‌های اجتماعی می‌خوایم بگیریم آمارهای متنوعی ارائه داده میشه. اگه بخوایم یک آمار بسیار دقیقی رو داشته باشیم و به روز داشته باشیم و بر اساس اون آمار سرشماری مثلا سال 95 که آخرین آمار سرشماری رو بخوایم بگیریم مجدد اینو ما باید رصد کنیم.
متشکرم از شما خانم مراد قباد، براتون از موفقیت میکنم. خدا حافظ
شما. خدا
خانم دکتر روح‌افزا اگر ناگفته‌ای هست بشنویم خیلی کوتاه لطفا.
از خدمتتون که از همه این بحثا معنی نتیجه رو گرفتم که خود این خانم اولاد قباد فرمودن دستگاه نظارتی ما قسمت نظارت ما درست کار نمیکنه.
اینی که اذعان کردن خودشون.
خب دیگه الان ببینید این با اذعان این که مشکل مردم حل نمیشه.
درست.
باید اینها
حالا البته استقبال کردن از اینکه شما برید و کمک کنید به مجلس دیگه.
حالا ما که در خدمت شونیم ولی دستگاه نظارتی ما الان اینقدر آمارهای مختلف داریم که اینا بعضی از هم از کمیته امداد میگیرن، از جای دیگه میگیرن، بعضی اصلا هیچی نمیگیرن. این بانک اطلاعاتیه و آماری که الانشون میگن ما نمیتونیم داشته باشیم، خیلی هم راحته تأمینش. مجلس هم میتونه برای این قانون بذاره، مرکز پژوهش‌های مجلس هم میتونه رو توی کار بکنه. متاسفانه قسمت نظارتی ما حالا تو قسمت‌های مختلف اینطوریه، فقط همین قسمت هم نیست، ولی به هر حال باز ممنونیم. اگه این مقدار افزایش هم نبود به
قولشون
دیگه خیلی
وضعیت بدتر. به هر حال خانم دکتر افسا، مجلس نیاز به یک بدنه کارشناسی داره که کمکش بکنه. حالا هم مرکز پژوهش ها هم شورای انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد بالادستی میتونه این ضعف ها رو یا این مشکلات رو حل کنه. تعارف نداریم خانم دکتر افسا، ما بالاخره 13 تا خانم که تو مجلس بیشتر نیستن که دیگه بیشتر از این که دستشون بر نمیادن تکلیف بالای اتاق هم نمیدشون نشه گذاشته.
من اصلا واقعا اینو نمیتونم بپذیرم. مگه باید فقط خانم‌ها مدافع زنان صرف از خانوار باشن؟ اتفاقا مردان غیور ما باید حواسشون به زنان صرف از خانوار باشه.
خب نیست دیگه، چیکارش کنیم؟
تعداد که اصلا به تعداد خانم‌ها نمیشه نگاه کرد که بح. اگه اینطوری باشه که اصلا هیچ کاری، ما نصف جمعیتمون زنان هست بح. توی این حوزه چرا هست؟ اینطوری هم نیستش که آقایون نباشن. ما مراجعه کردیم، پیگیری هم میکنن، دلسوزی هم دارن و کارم میکنن، منتها تعدادشون الکنه و کمه دیگه.
متشکرم.
الکن نه
کمه. اندک بر سپاسگزارم از شما خانم دکتر رو افسا، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خانم دکتر ادتی، از شما هم متشکرم و طرح سوالاتی که مطرح فرمودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. و اینک مطبوعات کشور، عناوین برخی مطبوعات امروز کشور رو با هم مرور کنیم. روزنامه آرمان امروز: مواضع برخی نمایندگان انتخاباتی است. روزنامه آفتاب: بانک مرکزی جزئیات همه بانک‌های نظامی در بانک سپه. روزنامه اعتماد: تصمیم گیری درباره لایحه الحاقی دولت به کنوانسیون پالرمو به سال آینده موکول شد. اطلاعات: مصوبات مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم و حقوق کارمندان دولت. ایران: بازگشت کوپن، افزایش حقوق کارمندان. روزنامه جوان: پیونگیانگ، 12 ماه مذاکره با آمریکا بی نتیجه بود. جمهوری اسلامی: 150,000 واحد مسکن مهر تا آخر سال آماده تحویل است. صدای اصلاحات: انتقال آب دریای خزر به سمنان تصویب شد. روزنامه مردم سالاری: شرایط دریافت وام 60 میلیون تومانی ازدواج در سال آینده. همشهری: 90 دیوار نگاره به زودی روی دیوارهای تهران نقش می‌بندد. و ایران ورزشی مجیدی هم آزمایش الکل دادم هم ماشینم را توقیف کردم. و اینک نوبت میرسه به بحثمون درباره موضوع وکالت، اینکه چرا مردم ایران وکیل خانوادگی ندارند و این سوال که چرا مردم ایران خیلی چیزای دیگه ندارند از جمله وکیل خانوادگی، چرا پزشک خانواده ندارند، چرا رفاه ندارند، چرا تورم بالا دارند و و خیلی اتفاقات دیگه. آقای دکتر عیسی امینی و رئیس محترم کانون وکلا، آقای دکتر یحیی کمالی پور از قضات با سابقه کشور و الان نماینده محترم مجلس، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی مون هستند تا در این باره با این دو بزرگوار بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر امینی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح عالی، بخیر. منم خدمت شما و مهمانان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر کمالی پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بله، من عرض سلام و احترام دارم به محضر حضرت عالی، همکارانتون، مهمانان عزیز و همه شنوندگان گرامی.
متشکرم. آقای دکتر امینی، میگن انحصار طلبی کانون وکلا باعث میشه که فارغ التحصیلان حقوق به حرفه وکالت جذب نشن یا سرعت جذبشون انقدر بالا نباشه. درست میگن اینو یا نه؟
انحصار طلبی که اتهام بزرگیه.
نه، حالا میگن، جواب بدید اگر نکته‌ای هست.
خیر، قطعاً نیست.
الان مکانیزم جذب وکیل چگونه است؟
بذار اول اون سوالو جواب بدم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. قراره که هر کسی فارغ التحصیل حقوقه وکیل دادگستری بشه.
خب شاید به این نیت داره درس می‌خونه که اینجوری بشه.
مگه همه قاضی میشن با این نیت؟
نه، قاضی نه، اما وکیل که میتونه بشه.
خب چرا قاضی نشه؟
بله، خب شو قاضی هم بشه، چه اشکال داره؟ ما که بخیل نیستیم، میخونه قاضی بشه.
خب پس چرا نمیشن؟
خب شاید قاضی شرایطی سخت‌تر از وکیله.
چرا همه رئیس جمهور نمیشن؟ چرا همه وزیر نمیشن؟
بله. میگم که آقای دکتر امینی، شما ابواب مختلف مغالطه رو مشاله بلدید.
مغالطه
با وکیلم نمیشه طرف شد.
نه، این فکر کنم مغالطه اجازه
نمیدونم. نه، آخه اینکه میفهمید قاضی نمیشن، معلوم نمیشن. خب چرا رئیس جمهور نمیشن؟ بله که نمیشن. من اعتقادم اینه که این نوع نگاه جناب عالی به مغالطه نزدیکه.
آخه این مغالطه نیست.
خب
این فرمایش ما شاید کمی
ممکنه. نه، من عرض کردم این اتهام. گفتم که آقا میگن این انحصار طلبیه کانون وکلاس، اگر نیست پاسخ بدید.
خب
اگر هم
خب
هست
که نه، ببینید، عذر میخوام، من که نمیخوام بی احترامی کنم.
نه، منم بی احترامی نکردم، من گفتم اینجوری میگن.
که تمام فارغ التحصیل حقوق کشور وکیل دادگستری بشن.
خب بخونن که چیکار کنن، باید مشاور مثلا بشن. درست میگن،
مشاور بشن.
بله، چش کنن،
بشن قاضی بشن، نمیدونم، همه این مشاغل. اگر ما تمام راه ها رو ببندیم،
صحیح،
فقط به یک نهاد مدنی خصوصی فشار بیاریم، گیر بدیم که شما همه این فارغ التحصیل های بیکار رو تبدیل به وکلای بیکار بکن، این کار درستیه مگه؟ خب ما وقتی که آزمون پزشکی داریم، اونم یه محدودیت داره. خب منم شاید دوست داشتم پزشک بشم،
درسته،
ولی وقتی یه ظرفیت وجود داره، طبیعیه که ممکنه قبول نشم.
درسته.
این که انحصار نیست، این طبیعتشه.
خیلی خوب، طبیعتش.
من در حفظ توی نداشته.
نه، خواهش میکنم، اختیار دارید. شما حتی که به منم توهین کنید، من ناراحت نمیشم.
من گفتم
یه همچین نگاهی وجود داره. چقدر این نگاه درسته؟
این نگاه هم این برای اتهام زنیه که بتونه این نهاد مدنی رو تخریبش کنن.
بله.
و الا شما در قضاوت هم که ببینین، یه محدودیت در ظرفیته. نماینده مجلس هم ببینین، یه محدودیت در ظرفیته. مجری هم که بخوان، ممکنه ما 10,000 تا لایق داشته باشیم، ولی ممکنه 100 نفر مجری سیاسی ما بشن.
بسیار.
کانون وکلا همینه.
بسیار.
شما همین امروز که داریم میبینیم، وقتی میبینیم 20% وکلا تمدید پروانه نمیتونن بکنن، وقتی که حدود 40% بیکارن.
بله.
این بیش از 20% که دارم میگم، نرخی که در واقع مرکز خدمات الکترونیک قوه قضاییه اعلام کرده.
درسته.
خب پس ما که نمیخوایم این کشور رو با یه معضل جدیدتری مواجه کنیم.
بسیار.
بیایم فارغ التحصیل بیکار تبدیل به خدمات بیکار کنیم، با خدمات بیکار رو موجب مشکلات عدیده برای دادگستری و جاهای مختلف بخوریم.
متشکرم آقای.
مشکل رو حل کنیم.
همراه ما باشید آقای دکتر امینی.
بله.
آقای دکتر کمالی پور.
جانم در خدمت شما هستم.
جانتون بیبله. آقای دکتر، تو کشورهای توسعه یافته 70% مشکلات مردم، مراجعات حقوقیشون، مشاوره های حقوقی که در این زمینه میگیرن به دادگاه نیست، خارج از دادگاه است. حتما اطلاع دارید زمانی که از آقای طلا هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه شدن رئیس قوه قضاییه، شورای حل اختلافی رو ایجاد کردن که ورودی پرونده ها به دادگاه ها کم بشه، اما شورای حل اختلاف برای خودشون شدن یه پا دادگستری، کم که نشد هیچ بدتر هم شد. با چه مکانیزمی با بایستی شرایط ایجاد بکنیم که اولا مردم برای حل مشکلاتشون و وقتی چالشی به وجود میاد مستقیم مراجعه نکنن دادگاه، بگن آقا من چه میدونم از این شکایت دارم، از اون شکایت دارم، و دیگه اینکه چیکار کردن کشورهای دیگه که تا اتفاقی میفته میگه من بعد